برای زیادی دارن صدای شما رو میشنون و شاید از حرفای شما اصلا احساس ناامیدی کردن، گفتن که شاید این مطالبات هیچ جوری نشه پیگیریش کرد و اصلا حالا ما فرزندم بیاریم، بچه سوم و چهارم رو هم به دنیا بیاریم، شاید اصلا نتونیم که به این همسای حمایتی دست پیدا بکنیم. آیا نکته‌ای دارید، جمله‌ای دارید برای صحبت با این والدین؟
ببینین، وقتی که یه چیزی قانون میشه و به خصوص بخشی از جامعه ازش بهره مند میشه،
ضمانتش هم 7 ساله است اگر که اشتباه نکنم، این قانونی که
بله بله 7 ساله است. قانون اصطلاحا میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، یعنی وقتی 100 هزار نفر زمینش رو گرفتن تو قانونم اومده، باید به که سندی این دیه حقیه که براشون ایجاد شده گوش کردیم.
بله.
و ممکنه مثلا دیر و زود بشه ولی سوخت و سوز نداره، حالا ممکنه مثلا سال آینده بهشون تعلق بگیره یا دو سال دیگه، ولی چون که هم قانونه هم اجرا شده، یعنی بخشی از جامعه ازش منتفع شده.
میتونید قولی رو به صورت حالا قطعی بدید؟
من الان دقیق بهتون میگم. ببینید مثلا همین وام فرزندآوری و وام ازدواج، تا حالا 2 میلیون 600 هزار نفر وامشون گرفتن، درست؟ 400 هزار تا تو نوبتن. پس ناامیدی نداره. یعنی وقتی می‌بینیم 2 میلیون 600 هزار نفر گرفتن، بله ما مرتب فشار میاریم که این عزیزانی که تو صرفن زود صرفشون کم بشه و به اینام برسه. حالا ممکنه خود چند ما تأخیر برسه. یا وام فرزندآوری، تا حالا 1 میلیون 600 هزار نفر وام فرزندآوریشون گرفتن، 400 هزار تا تو نوبت داریم، درست؟
بله.
خب پس این معنای ناامیدی نمیده. یا خودرو بیش از 400 هزار نفر خودشون گرفتن. خب هر کدوم از این خودروها تفاوت قیمتش میانگین 400-500 میلیونه، ولی خب بقیه هم تو نوبتن شهر ها میگیرن. یا زمین، همینجور 100 هزار نفر زمینشون گرفتن. پس این حقیه که ایجاد شده تو قانون و ما هم دستوردار نیستیم، توی مجلس داریم پیگیری میکنیم، حتی به استیضاح وزیرم بکشه میریم تو خطش. این معلوم صحبتش تو نمایندگان بود که اگر راه و شهرسازی زمین ها رو بیشتر از این تعلل بورزه، ما قطعا بریم تو خط استیضاح وزیر.
بسیار خوب، ممنونم آقای بانکیپور. آقای دکتر محسن، شما نکته دیگری ندارید بیان بکنید؟ خیلی ممنونم. یه قولی هم میخوام ازتون بگیرم برای برنامه نسل فردا. آقای بانکیپور، به ما یه قول رو بدید که برنامه ما کلا یه روز تو هفته است، چهارشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح. به ما یه قول رو بدید که ما هر روز در روز چهارشنبه بتونیم با شما ارتباط بگیریم و راجع به آخرین اطلاعاتی که در ارتباط با قانون حمایت از خانواده و افزایش جمعیت وجود داره، حالا اطلاعات به روز شده رو بتونیم از شما دریافت بکنیم برای
من. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. خدا قوت، سپاسو خداحافظی میکنم.
خداحافظ. مامان گلمون اول برامون بگه چند تا گل دختر گل پسر دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من 2 تا گل دختر دارم.
خدا حفظشون کنه. شما اگه میخواستیم برای بحث افزایش جمعیت یه طرح ارائه بدین، چه طرحی ارائه میدادین؟
از قدیما گفتند خدا بچه رو میده، دندون میده، روزشم میرسونه. مشکلی که ما تو جامعه داریم فضای مجازیه. اگر از فضای مجازی درست استفاده کنیم، یعنی فرهنگ سازی کنیم، زیر ساخت فرهنگ سازی، مشکلی نداریم برای بچه. الان من خودم دوست دارم 4 تا بچه داشته باشم، ولی در حالی که خب تو تربیت 2 تا از بچه ها موندم، گوشی رو نمیتونم از دستش بگیرم، از فضای مجازی نمیتونم دورش کنم، خب چجوری میخوام بچه بیارم تربیت کنم به جامعه تحویل بدم؟ فقط این فرهنگ سازی بشه.
خب بریم سراغ مادر بعدیمون. مامان گلمون شاغله؟
بله شاغله.
چند تا گل دختر گل پسر داریم؟
من 2 تا دختر دارم.
خب مادر شاغلمون که 2 تا دختر داره، اگر میخواستش که یک شرایطی براش فراهم بشه که تعداد فرزندانتون رو بیشتر بکنین، با عنوان اینکه یه مادر شاغل هستین، چه طرحی به دولت پیشنهاد میدادین؟ چه تسهیلاتی فراهم بکنه برای فرزندآوری؟
ببینین، اولا از لحاظ اقتصادی من پیشنهادی که میدادم حداقل اینه که برای اونایی که شاغلن این حقوق و مزایای کاریشون رو ببرن بالاتر که بتونن از عهده خیلی از امکانات رفاهی که میتونن در اختیار بچه‌هاشون بذارن و فراهم کنن، همین که ساعت کاری مادرای شاغل رو بیارن پایین نسبت به بقیه افراد جامعه. خب بالاخره یک مادر هم میتونه نقش مادر رو داشته باشه، هم میتونه بیرون از خونه کار کنه. خب بالاخره این ساعت کاری باید جوری تنظیم باشه که بتونه هم به فرزنداش برسه، هم به کارش برسه، به زندگیش برسه. از این لحاظ من پیشنهاد میدادم باید یه ذره حقوق و مزایا اجازه بده دست ما رو بازتر بذاره که ما بتونیم براشون کاری انجام بدیم. وقتی اینا در اختیار ما نباشه، ما نمیتونیم از لحاظ اقتصادی وقتی ضعیف باشیم، ما نمیتونیم به هیچ عنوان مثلا به راحتی فرزندانمون بپردازیم.
دست شما درد نکنه. پس شما طرح برای فراهم کردن امکانات مناسب تر برای مادران شاغل پیشنهاد دادیم. ممنونم. خب بریم سراغ مادر بعدیمون.
9 ماه مرخصی دارم، این خوبه. خب بچه دیگه غذا میخوره، همه چی آماده، ولی برای 9 ماه من حقوق میاره میده ماهی 3 تومن. من 3 تومن رو چیکار کنم؟
یعنی حقوق میاد پایین؟
حقوق پایین، نه اضافه کاری، نه هیچی. 3 تومن چیکار کنم من؟ شیر خوش میده با سهمیه، با کد ملی. بچه گشنه بمونه خواهر من؟ اصلا شیر مادر نمیخوره، شیر خوش میخوره. میای میگی ماهی 2 تا شیر خوش من بهت میدم. ماهی شیر خوش بچه الان بخواد شیر بخوره، هر روز حداقل باید 700-800 سیسی شیر بخوره. یعنی چقدر میشه؟ یعنی 1 هفته فقط شیر خوش دووم میده. فقط این تازه 6 ماه اولشه. پوشکش رو حساب کن، شیر خشکش رو حساب کن، ویتامینش رو حساب کن، لباسش رو حساب کن. فقط این نیست که
درد دل یه مادر شاغل.
شاغلم، حقوق میگیرم، ولی حقوق من اصلا غیر از کفافه حالا مالیش. فرزند آوری باید با آرامش تربیت بشه، با آرامش بزرگ بشه. فقط هزینه خوراک و پوشاکش نیست، مادر باید یه آرامش داشته باشه که بتونه با آرامش به بچهش تربیت بده، بچه با آرامش بزرگ بشه، فردا یه بچه عصبی نشه. تا روز آخر زایمانم رفتم سر کار.
مرخصی نداشت؟
نه خیر، مرخصی نداشت.
اولین بچه‌تون؟
نه، بچه دوممه. خدا شایده، نه فقط به خاطر بچه اولم آوردم که اون فرد آیندهش تنها نمونه. فرزند آوری کنیم وام میدن. خب بچه دوم 80 میلیون میخواد به من وام بده، ولی نوبت من هنوز نرسیده. واقعیتش تازه 2 سال دیگه نوبت من میشه. 2 سال دیگه 80 میلیون کجای من به درد میخوره؟ مثلا 80 میلیون دیگه پولی نیست اون موقع. الان بچه دوم 80 میلیون میگه میده. خب سفته الان بچه من 6 ماهشه. خب هنوز تو نوبتم، نفر 300 خورده‌ایم. 300 نفر مونده نوبت من. 6 ماه گذشته نوبت من نشده، هنوز 300 خورده‌ای مونده.
مثلا 2-3 ساله بشه تازه
دیگه 80 میلیون واقعیتش به درد من نمیخوره.
دست شما درد نکنه. ممنونم، انشالله موفق باشین. عاقبت بخیر باشه بچه ها و وضعیت انشالله که بهتر بشه برای مادرها. متشکرم، ممنونم.
خب شما شنونده برنامه نسل فردا هستید. ازتون پرسیدم که مادر بزرگ شما حالا چه از سمت مادر چه از سمت پدر چند تا فرزند داشتن و پر جمعیت ترین خانواده که اطرافتون میشناسید کیه. بریم چند تا از پیامک های شما رو با همدیگه بخونیم. مرزی خانم دلفانی گفتن که مادر بزرگای من هر کدومشون 3 تا بچه داشتن، مادر شوهرم 6 تا، پدرم هم 6 تا، بیشتر از 6 تا نداشتیم. آقای خانم جعفری از قرچک گفتن که برنامه صبحی که داشتش اجرا میشد از رادیو تهران، مخاطبان میگفتن که شیر خوش پیدا نمیشه. وقتی که شیر خوش که بچه پیدا نشه، ما چجوری جرأت کنیم به بچه دار شدن فکر بکنیم؟ یکی از دغدغه ها و مشکلات. تازه بقیه هیچی. بله،
من خودم 2 تا بچه دارم، فاطمه و حسین. بعد مادر بزرگم، یعنی مادر پدرم که به رحمت خدا رفتن، 13 تا نوه دارن. مادرم کنم 15 تا نوه دارن. حتی یه خاطره خوبی که مادره ما قبلنها خیلی دور هم جمع می شدیم، می رفتیم خونه پدر بزرگ مادر بزرگمون. یه دفعه همه نوه جمع شده بودیم، با هم رفته بودیم خونه مادر بزرگ. بعد روی پشت بوم از این لیلی کشیده بودیم و تمام با هم نشسته بودیم بازی میکردیم و پدر بزرگ مادر بزرگمونم یه شکلات هایی داشتن تو جیبشون و وقتی که ما بازیمون تمام میشد از این شکلات ها به ما میدادن. خیلی روزای خوبی بود. امیدوارم این روزا دوباره تکرار بشه.
خاطره قشنگی تعریف کردم. منم یادم به پدر بزرگم خدا بیامرز از بیرون منزل که می اومدن داخل ما نوا همه ردیف به صف وای میستادیم زیادم بودیم. بعد به هممون یه دونه شکلات آب نواس میدادن، ما هم نگاه میکردیم به دست با بزرگم که ببینیم حالا چی شکلات آب نواتی به ما میرسه. یادشون بخیر. 910 4 شماره 1247 گفتن که لطفاً قبل از تبلیغ فرزندآوری به فکر آینده فرزندان باشید با این گرانی‌ها و این تورمی که وجود داره. ما دغدغه‌های شما برامون مهمه، راجبش هم صحبت می‌کنیم، ولی اگر جزئی‌تر بفرمایید مشکل رو می‌تونیم از مهمانان و کارشناسان برنامه هم سوالتون رو دقیق‌تر بپرسیم. کاوه پاکانزاد از پرند گفته که مادر بزرگم 8 تا فرزند داشتن ماشاءالله. گفتم با بهترین نوع تربیت بچه ها، بچه خوبی هم تربیت کردن، چون فقط پدر بزرگم کار میکردن ولی دخل و خرج با هم جور بود. من یه پسر دارم ولی خودم برای سری از نیازهاش موندم. باور کنید ما قانعیم ولی دیگه خیلی از اقلام غذایی مثل گوشت داره قیمتش مثلا دیگه خیلی زیاد میشه. ما بچه کار بکنیم و راجع به اینا هم حتما صحبت بکنیم. ممنونم که نگرانی هاتون رو برای ما مینویسید، بسیار برای ما با اهمیته و مطمئن باشید که وقتی با مهمانان برنامه، با کارشناسان برنامه، با مسئولین ارتباط میگیریم، این صحبت‌های شما رو ما منعکس میکنیم و به این امیدیم که بتونیم تغییر ایجاد بکنیم. ما رسانه هستیم و وظیفه خودمون رو انجام میدیم. انشاءالله که مؤثر واقع بشه. آقا بایرام اصحابی به برنامه نسل فردا پیامک فرستادن و نوشتن که مادر بزرگ مادریم 9 دختر و 4 پسر داشت. چقدر جذاب، یعنی اون خونه ای که توش 9 تا دختر وجود داشته باشه فکر میکنم دیگه غم بهش راه نداشته باشه. زنده باد، ممنونم. یه تحقیقی انجام دادن، حالا این که میگم 9 تا دختره تو این خونه غم راه نداره، میگن که خانواده هایی که صاحب 2 فرزند دختر هستند، این تحقیقات ثابت شده که جز شادترین خانواده های دنیا حساب میشن. الهی که خدا به هر کی که دلش میخواد ببخشه، هر کی هم داره دختر براش حفظ بکنه و ان شاءالله که هممون از هر جنس داشته باشیم دیگه. اینم خوب، پسرم البته خب خوبی خودشو داره، نگن که کم لطفی کردی، ولی این تحقیق اینجوری راجع به دختر رو صحبت کرده. فعلا ما در استودیو همراهیم با جناب آقای دکتر علی اکبر محسون، دانش آموخته جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و همینطور دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن. آقای دکتر محسون، بحث ما با شما به اونجایی رسید که راجع به شاخصهایی که در افزایش جمعیت اثر داره صحبت کردیم، اما قطعا این بین سری چالش‌های وجود داره، سبک زندگی ما باید تغییراتی بکنه، راجع به اینها برامون می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که عرض کردیم، خب ما به عنوان مرکز آمار ایران بالاخره وظیفه داریم رصد بکنیم تحولات جمعیتی رو، حتی بند به ماده ای که هم قانون حمایت از خانواده و جوان جمعیت هم ما رو مکلف کرده. اتفاقا در آخرین جلسه ستاد ملی جمعیت که اسفند ماه برگزار شد، اولین بند مصاحبهش راجع به همین بود. ما دیگه داریم سرشماری رو اصلا نوعش تغییر میدیم دیگه، تا حد امکان از در مراجعه به درب منزل خانواده دیگه تقریبا پرهیز میکنیم از داده های
کاملا متفاوت. احساس فکر میکنم سال
405 هستش که ما امسال سال آزمایش شد داریم و با استفاده از داده های ثبتی که داریم و این سرمایه خیلی خوبی در کشور ما در زمینه اطلاعات و داده های ثبتی ایجاد شده داریم، ان شاء الله استفاده میکنیم و به عنوان سرشماری ثبت میکنیم.
پس دیگه اگر کسی در منزل زد گفتش که من از نفوس و مسکن اومدم، ما در باز نکنیم. درسته، دیگه نه،
ولی داریم به حداقل ممکن میرسونیم. یعنی میخوام
که حتی این طرح آزمایشی
رو موفقیت اطلاعات صحفی استفاده بکنیم و اونم به حداقل ممکن. نکته اینه که برای همونطور که عرض کردیم، خب ما گفتیم که کشورمون دیگه 86 میلیون و 262 هزار نفری که عرض کردیم تو دنیای 8 میلیاردی، 1% جمعیت جهان، امید زندگی 74 سال آقایون خانمش تفکیک کردیم و پنجره جمعیتی و که عرض کردیم در حال حاضر حدود 70% جمعیت کشور در سنی کار و فعالیت هستن. اما بعد از این میخوایم بگیم که یک مقداری هم تو این رصدمون به نکاتی میرسیم که ما اینو به موقعش باید سیاستگزار و برنامه‌ریزا هشدار بدیم، اطلاع بدیم، بگیم داره سمت و سوی بحث جمعیتیمون متأثر از یه سری تغییرات در سبک زندگی به خصوص خانواده و حالا هم مراحل توسعه و پیشرفت کشوری که همه جا دنیا گاهن اتفاق میفته به صورت عمده تو کشور ما هم داره اتفاق میفته. متا یه جهتش که میبینیم که حتی از نرم های جهانی هم حتی فاصله میگیره و یه میدان نگرانی بیشتر میشه. به عنوان مثال من میخوام چند تاشو مثال بزنم. مثلا تعداد ولادت هامون تو این سال ها یه مقطعی کاهش بسیار شدید ما داشتیم. مثلا ما داشتیم در چند سال گذشته مثلا سال 96 هلوشه مثلا نزدیک به 1,500,000 ولادت، این شروع شد به یه روند با یه روند تند کاهشی و شیب شدید کاهشی.
سال کرونا بود، بعد از 98 99 اینا همه درگیر در کرونا و همه میترسیدن.
یه جا حتی 170,000 ولادت کاهش ولادت داشتیم، 120,000 در سال داشتیم. خب این روند حالا در سال میشه متوقف شد و الان تا آخرین آماری که نسبت 401 به 402 داشتیم مثلا 17,000 کاهش ولادت داشتیم. حالا این آمار ولادت انشالله به زودی سازمان ثبت احوال منتشر بکنه ببینیم که آمار ولادت سال 403 چقدر بود.
آقای دکتر سازمان ثبت احوال باهاتون همکاری میکنه در این زمینه؟
تلاش داریم میکنیم که این همکاری انشالله به نفع مطلوب برسه. بالاخره انتظاراتی هر دو مجموع از همدیگه داریم، نظام آماری حاکمیت از ما انتظاراتی داره، انشالله داریم سعی میکنیم که اونها رو برآورده کنیم و امیدواریم که همکاری هر چه بهتر بشه ان شاء الله.
بالاخره تماس هم با ثبت احوال بگیرم
همین کاری. بله.
آقای دکتر انتظاراتی دارن هنوز برآورده نشده.
بله. تو این زمینه ان شاء الله با استفاده این تعاملی که میشه مثلا ما ببینیم آخرین آمار ولادتمون که ثبت احوال به خوبی این پایگاه جمعیتش درست کرده و ازش گزارش میگیریم، احساس میکنیم شاید برآوردمون به زیر 1,000,000 دیگه رسیده باشه. خب یه نکته تو این وسط هستش، این آمار که وقتی اینجوری کاهشی میشه، رشد جمعیتمون که تو چند دهه روند کاهشی داشت دیگه به مقطعی هم رسیده که به حدود کمتر از 1% رسیده، به حدود 0.7%. این هشدار به ما میده که ممکنه در آینده نه چند دور حکم رشد جمعیت کشورمون به صفر و بعد از اون منفی بشه اصلا، یعنی مسترجم کشورمون
نگران کننده است چون همینجوری داره کاهش پیدا میکنه.
متأثر از چیه؟ حالا تو جاش کجاست تو سبک زندگی؟ این بحثای خب بالاخره توسعه شهرنشینی، بحثای پیشرفتی که اتفاق میفته، اصطلاحی واژه‌ای داریم در حوزه جامعه شناسی تحت عنوان تحرک اجتماعی سوشال موبیلیتی. خانواده میخوان، افراد میخوان پیشرفت داشته باشن، یه وقته ممکنه فرزندآوری و حتی بعضن ازدواج رو مانع پیشرفت خودشون بدونه. اینو باید به عنوان گرایش ذهنی باز بشه و به نوعی تحلیل بشه. مثلا ما داریم که فرزندآوری تو خانواده ها و مادران ایرانی به گونه شده که دیگه از اون میزان مرز سطح جانشینی خودشم کمتر شده. مثلا عدد 2 فرزند که جایگزین 2 فرزند زن شوهر بشه که 1/10 هم اضافه میکنه به خاطر احتمال مرگومی، 2/10 سطح جانشینی هست. الان باروری ما تو این سال اخیر به تقریبا 1.6 اینطور پایین تر از حتی سطح جانشینی اومده.
خب بعد نگرانی های مادران رو ببینیم چیه. این نگرانی ها برطرف بشه. خیلی ها نگران شغلشون هستن، نگران تحصیلاتشون هستن، نگران آینده بچه‌هاشون هستن. به قول این عزیزی که توی گزارش ما صحبت کردن میگفتن من نگرانم نتونم بچه‌های خوبی تربیت بکنم و به خاطر همین میگن به با اینکه دوست دارم غالبا 4 فرزند داشته باشم ولی دیگه میگم به همین دوتا اکتفا بکنم.
دقیقاً اتفاق نکته همینجاست. ما داریم پژوهشایی که تو این زمینه انجام میشه فقط بحثای کمی رو دنبال نمی‌کنیم، به عنوان آمار و ارقام بحث پژوهشای کیفی. مثلا ما داشتیم جهاد دانشگاهی یکی از پژوهشای خوبی که انجام داده بود تحت عنوان پیمایش زندگی خانوادگی در ایران، دقیقاً مثلا 32.9% گفته بودن که برای آینده فرزندم نگرانم، بعضی گفته بودن سخت بودن تربیت فرزندم. در همین گفتگوهایی که با مردم داشتیم یا پیمایشی که میاد از پس هزینه‌هاش برنامه‌ریزی، این بحثایی است که خانواده اعلام کردن بحث با زیادتری هم هستش که میتونن به این پژوهش مراجعه بکنن. قانون گذارم اتفاقا در همین راستا اومد، یعنی این تحلیلایی که به عنوان آمار در اختیار سیاستگزار و قانونگذار و برنامه‌ریز گذاشته میشه، بعد اثر شما یه به عنوان حداقل رید گذاری تو بحث قانون ببینید و بعد مطالبه و بحث دیگه. قانونگذارم توی قانونی که تحت عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درس میشه که مصوب کرد، یکی از چالش‌های اصلی را هدف گذاری کرد. ما گفتیم رشد جمعیت که کاهشیه، خود تعداد ولادت‌ها، بحث‌های دیگه اینا که پرداختیم و حتی نرخ باروری، اثر اصلیش رو بحث ساختار سنی جمعیته. عدد جمعیتمون که عرض کردیم 86 میلیون خورده، ولی ساختار در نسل‌ها، شما الان اسم برنامه‌تون نسل فردا، دقیقاً به همین می‌پردازه که این نسل‌هایی که تو هرم سنی جمعیت وجود دارن به چه شکل هستن. و الان داریم میبینیم که سال به سال و سرشماری به سرشماری داره سهم جمعیت جوانمون کاهش پیدا میکنه و کمتر داره میشه، تا حتی از رقمای 35% 30% و الان 25% با خواهش. قانون گذار اومده درس رو همین متمرکز شده، 29 ماده شو بحث حمایتی و تشویق هم دغدغه‌های خانواده، 16 ماده رو گذاشته بحث ترویج و فرهنگسازی اون گره‌های ذهنی و بحث اقدامات استرس سلبی که حالا تو بخش بعد عرض خواهم کرد.
خیلی ممنونم ازتون، اینجا گفتگو رو نگه داریم، بریم آقای دکتر همراه با شما صحبت‌های نماینده نسل فردا رو بشنویم. دلنیا خانم یه حرفایی باهامون داره، بریم ببینیم چی می‌خواد بگه.
هر جا نوشتم خدا امید جوان زد. سلام، دلنیا اسکندری هستم، 11 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. امروزه نسل ما یه سری مشکلات، استرس ها و دغدغه هایی داره که ممکنه این مشکلات نسل قبل خیلی کمتر بوده باشن. یه سری از این مشکلات هم به خاطر کم توجهی والدین نسبت به فرزندانشون پیش میاد. امروزه بیشتر والده شاغلن و وقت زیادی رو توی خونه هاشون نیستن. مادرایی هم که خونه دارن بیشتر وقتشون یا سرشون توی فضای مجازیه یا مشغول انجام کاراشونن. به خاطر همین وقت زیادی رو با بچهشون نمیگذرونن. مثلا نمیان از فرزندشون بپرسن که امروز روز خوبی بود، یا که با فرزندشون مثلا برن پارک، سینما، جاهای تفریحی. به خاطر همین این رابطه‌ای که بین پدر و مادر و یه بچه وجود داره، این رابطه کم 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 رنگ میشه و به خاطر همین کم رنگ شدن رابطه ممکنه وقتی که بچه یه مشکلی داشته باشه، یه استرسی، یه دغدغه‌ای، دیگه نتونه به پدر و مادرش بگه به خاطر اینکه این رابطه کم رنگه. بعد به خاطر همین میاد به یه آدم دیگه رو میاره، مثل همکلاسیش، دوستش یا حتی یه غریبه. وقتی هم که مشکلشو به این غریبه میگه، این غریبه ممکنه به صورت غلط بچه رو راه نمایی کنه. به خاطر همین غلط راه نمایی کردن ممکنه اشتباه در اشتباه بشه و یه مشکل دیگه هم حتی برای بچه پیش بیاد. به خاطر همین این رابطه‌ای که بین پدر و مادر و بین بچه ها هست، این رابطه خیلی مهمه و ما باید پایدار و پررنگ نگهش داریم. به امید نسلی بهتر برای فرد.
خب ممنونم از دلنیا خانوم که یه سری مطالباتش هم در حوزه فرزند پروری بود که ما قطعا بهش خواهیم پرداخت. با والدین و مربیان کودک صحبت ها داریم. حالا فعلا ما نسل فردا همراه باشید روزهای چهارشنبه. بریم به سراغ پیامک های شما و ببینیم که چطور به سوال امروز برنامه‌مون پاسخ دادید. 935 چهار شماره آخر 6284 گفتن که مادر بزرگ من 6 تا فرزند داره، 2 تا پسر، 2 تا دختر، ولی نگفته نمونه که در شرایطی که الان هست فقط یه نفر باید کار بکنه تا شیر خشک و پوشک بچه رو تامین بکنه، خرج و مخارج دیگه بماند.
دوستان سلام، پاکانزاد هستم. خواستم واقعا تبریک بگم به تهیه کننده برنامه خیلی خوبیه و مطمئنم که در تلاش هستین که گوشه از مشغولیات مردم رو کم کنین. شما همین الان یه آقای نماینده مجلس رو آوردین رو خط. من قانع نشدم به عنوان یه شهروند ایرانی. فقط وعده و وعید، فقط قول، فقط زمین میدیم، ماشین میدیم. آقا خانواده زمین و ماشین نمیخواد. خانواده امنیت و تأمین اقتصادی و آینده فرزندش رو میخواد. پدر بزرگای ما 5 تا به بالا بچه داشتن. چرا؟ چون که پدر بزرگ کار میکرد، مادر بزرگم خونه رو مدیریت میکرد و خیلی شاد کنار هم زندگی میکردن. درسته آقایون مسئول میفرماین که باید قانع باشین. خدا شاهد من حاضرم قسم بخورم خیلی از مردم ما زیر قناعتم دارن زندگی میکنن. وقتی که اقتصاد فلجه، وقتی که نوناور خانواده نمیتونه نیازهای اولیه از جمله گوشت، مرغ، برنج رو تأمین کنه، خب نمیتونه یکی دیگر رو دعوت کنه به این زندگی، چون که دین از دینش میترسه.
ممنونم از تماستون آقای کاوه پاکانزاد. من بهتون بگم که با قولی که تایید کننده همین الان به من دادم، من نماینده تایید کنندم، ما جز به جز مسائلی که شما گفتید رو پیگیری میکنیم. گفتید ما زمین و وام و خود رو نمیخوایم، ما دغدغه های چیزای دیگه ای رو داریم، مثل حالا شرایط اولی برای زندگی، غذا، خوراک، پوشاک، مسکن و چشم. ما اینا رو حتما پیگیری خواهیم کرد. اما آقای دکتر محسون، بحث شما باقی ماند، بریم یه جنبندی داشته باشیم روی صحبت ها و کلام پایانی رو از شما بشنویم.
دوستان من تلفن ها میشنم خاطرم تو زنم تداعیش، ولی 30 ثانیه میگم سریع عبور
میکنم.
ما بالاخره 6 نفر بودیم، فرزندا بالاخره خواهر و برادر، 3 تامون موندیم، من اخویم حسین و خواهر عزیزم فاطمه. من یه روز خلاصه مادر من شاغل بود، اینو گذاشته بود منزل، خلاصه من نگهداری کنم، من بازی گوش رفتم اومدم، سیاه و کبود شده از گاز گله کرده بود. این خاطره شد که ولی میخوام بیام کمک میکردیم در نگهداری به مادر کمک میکردیم
تو فرزند پرورش. آره واقعا بچه بزرگتر اگه مسئولیت پذیر باشه خیلی عالیه.
بس بله، من جنبندی میکنم عرضم رو. آمارو گفتین، درس اشیاست که من شما که نکات مثبتشو عرض کردیم، در چه شرایط آماری جمعیتی قرار داریم و چه چالش شاید الان پیش رومون هستش که واقعا نگرانی های وجود داره. ما مسئولین سیاست گذاری گفتیم، اما در نهایت ببینید خانواده ایرانی باز بر اساس پژوهش دارم عرض کنم، دارم رفرنس میدم در صورت دوستانی که علاقمند به مطالعه هستن، مطالعه پژوهش پیمایش زندگی خانوادگی در ایران که داره نسخه جدیدش هم درست میشه و به روز رسانی میشه ایجاد شده، اونجا نشون داده که خانواده ایرانی فرزند خواه همچنان. مثلا ما داشتیم متوسط از افرادی که پرسیده شده چند فرزند مد نظرتونه، خانم ها 2.98 سالون به دست اومده، آقایون 3.5 سالون، دقیقا هلوش عدد 3 فرزند خانواده ایرانی میخواد. ولی چرا داریم 1.6 متوسط؟
قلبمون میخواد ولی عقل یه چیز دیگه میخواد.
حالا این نیاز به حمایت داره. قانون حمایت از خانواده با همین هم شروع شد، اول حمایت از خانواده، خانواده که دوست داره فرزند دار بشه، و بعد گفته چی در خود عنوان قانون، جوانی جمعیت، جوان جمعیت باید جوان نگه داشته بشه. با اجرای همین قانون تا همین جای کار هم ما شاهد یه سری افزایش قابل توجه بودیم، اگر رقم کل ولاداتمون میبینیم یه جای کاهشی بوده، اما در درونش مثلا فرزند سومی ها سهمشون از 15% 16.5 17.8 تا آخرین آمار مثلا 18.35 سالم افزایش پیدا کرده.
اینها حمایت ها اگه وجود داشته باشه ادامه بله. پیدا بکنه و خیال راحت به خانواده ها بده، ممکنه که خیلی شرایط فرق
همین بکنه. یعنی میخوام این قانون اثر بخش هم داره تمیش اجرا بشه و این اثر بخشی خود اجرای قانون داره رصد میشه ان شاء الله، و ان شاء الله اجرای خوبی باشه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی اکبر محسون، دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن. باهاتون خداحافظی میکنم، سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول
کردید.
از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنونم که تا آخرین لحظات برنامه همراهمون بودید. پیامکاتو نزد ما محفوظ تا هفته آینده روز چهارشنبه و برنامه نسل فردا. خداحافظ.
قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیخه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نظیر،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بازگشت یک دوست قدیمی. همسایه سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران. همسایه سلام. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
مخاطبان گرامی،
برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول.